أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. یکی از آیاتی که در رابطه با وجود معصوم در روی زمین قابل استناد هست و مطابق با اون چیزی هست که در مکتب اهل بیت علیهم السلام، در مکتب شیعه مطرح هست، آیه کریمه سوره بقره است که می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این آیه از جعل خلافت در روی زمین بحث میکند که به قول مرحوم علامه طباطبایی تنها در این جای قرآن این مسئله بیان شده، در جای دیگه این موضوع، این مطلب بیان نشده. و یکی از جهاتی که در این آیه باید مورد توجه ما باشه اونم این است که در این آیه ملاک خلافت چی قرار داده شده؟ ذیل آیه، آیات بعدی، ملاک خلافت علم قرار داده شده، چون ملائکه اعتراض میکنن: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نقدس بحمدک. ها بله، این آیه کریمه که در جواب اعتراض ملائکه خداوند میفرماید که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئون باسماء هؤلاء. خب ملائکه میگن که ما علم نداریم. قال یا آدم انبئهم باسماء باسماءهم. خب پس بنابراین معلومه ملاک خلافت علمه، و از این راه هم ما خلافت بلافصل امیر المؤمنین ابن ابی طالب را میتونیم بیان کنیم. در منطق قرآن خلافت دائر مدار علم قرار داده شده و اعلم بودن امیر المؤمنین ابی طالب علیه السلام از راه های مختلف قابل بیان است، که یکی از راه هاش بیان خود پیامبره که فرمود اقضاکم علی، در بخاری همین جمله هست اقضاکم علی، یا انا مدینه العلم و علی بابها، و همچنین آثاری که از امیرالمومنین علی بن ابی طالب در اختیار ما الان هست، نهج البلاغه و دیگر فرمایشات. شما همه اون آثاری که از صحابه جمع شده یه جا بذارید، در یه کفه ترازو بذارید، اون چیزی که از امیرالمومنین علی بن ابی طالب آمده هست اونم در یه کفه، خواهید دید که علمی که از امیرالمومنین به ما رسیده خیلی بالاتر از مجموع اون چیزی که از صحابه مثلا به عنوان این که مطالبی داشتن، حالا سخنانی داشتن، ببینید که نه، اونا قابل مقایسه نیست. پس این هم یکی از راه‌هاییست که ما علم امیرالمومنین علیه السلام را میتونیم بیان کنیم. یکی از راه ها خود تاریخ است که اثبات میکنه که در مسائل بزرگ و کوچک، در مشکلاتی که برای امت پیش میامده، در مسائل علمی خلفا و غیر خلفا مراجعه میکردن به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. مثلا راه های مختلف علم امیرالمومنین علی نبی طالب صلوات الله سلام علیه قابل بیان هست، و طبق منطقی که در این آیه بیان شده علم ملاک خلافت هست، نه چیزی دیگر. چون ملائکه جهات دیگر را داشتن، اما این آیه می‌فرماید نه، علم شما چون علم ندارید شما نمیتونید اون خلافت را از میان خودتون پیشنهاد کنید. خب یرحمکم الله. پس بنابراین این در این آیه کریم خداوند به صورت اسم فاعل که دال بر استمراره، این نیز جائلون فی الارض خلیفه، اونم در روی زمین من یه خلیفه قرار میدهم، معلوم است که این مطلبی نبوده که من یک باره فقط این رو انجام میدهم، نه، این دال بر این که این سنت الهی هست در روی زمین باید یه خلیفه باشه. و این هم یه مقام خیلی والایی بوده که ملائکه با اون چشم دوختن، با اون مقاماتی که داشتن. خداوند فرمود نه، شما به این مقام نمیرسید چون اون علم را ندارید. و با این مقدمات البته ملائکه میگفتن از ما باشه نه از بشر باشد این خلیفه، این خلیفه را از میان ما انتخاب کن. و فرمود این جائل فی الارض خلیفه، نه اینکه نوع انسان، این اینطوری اگر بیان کنید اشتباهه. اینا بعضی متجددها میگن که نجال ولاده یعنی نوع انسان را من خلیفه قرار میدم، نه، این چیزی نیست. در روی زمین من یه خلیفه قرار میدم از نوع بشر که اون شخص همون معصوم هست، دارای علوم وحبی هست و علوم الهی هست که به همه اسما آگاهی داره. مراد از اسما هم، حالا یه اشاره کوتاهی بکنم، هر شیعی یه اسم حقیقی داره یه اسم اعتباری داره. اسم حقیقیش همون نشانه های اون شیعه. مثلا فرض کن که ما چند نوع الان ماده کشف شده، ماده اولیه کشف شده، عناصر میگن یه عناصر، مثلا فرض کن 100 و چند تا، هر کدوم از اینا یه فرمولی دارن دیگه، درسته؟ چقدر نمیدونم داخلش چیه، کربن هست یا چی هست، این میشه اسمش. پس اسم هر چیزی اون اسمی هست که نشانه واقعی اون شی باشه، نه اینکه براش یه اسم ساختگی بذارن، حالا این فلان این فلانه، نه. مثلا فرض کنید بگیم آهن، نه، آهن یه فرمولی داره، اون فرمول میشه چی؟ اسم حقیقیش. پس بنابراین حضرت آدم اسما را که میدانست، یعنی همه فرمولهای حقایق عالم را میدانست، همه حقایق را با اسم حقیقیش میدانست، حقیقت اشیاء را میدانست، چون اسم حقیقه همونه، اسم نشانه مسماست. پس بنابراین اون نشانه های اصلی که در اشیاء هست اونا را خداوند بهش تعلیم داده بود. حالا اون عناصر اولیه بعد عناصر که ترکیب بشون دیگه حد حساب نداره، هر گیاهی برای خودش یه اسمی داره، یعنی یک خصوصیتی داره، اون به اصطلاح خصوصیتش در اون ژنش نهفته شده، هر گیاهی، هر مرکبی، هر معدنی، بعد برسد هر جانوری، هر کدوم از اینها خصوصیاتی دارن که در اون دیگری نیست، اون شخصیت‌ها همون اسمای حقیقی. حتی برسد به افراد بشر، هر بشری برای خودش یه خصوصیاتی داره، هر بشری، تک تک بشرها، ولذا بنان هر انسان با بنان دیگری، اون سرانگشتش با دیگری فرق میکنه دیگه، در فرمودید. پس هر کدوم از اینا باز یک خصوصیاتی دارن، اسم خاصی دارن، اون اسم را معصوم میدانه، اون خصوصیات را معصوم میداند به اون علمی که خداوند بهش داده، ما نمیدانیم، بعد فرمودید. پس همه این اسما را خداوند به اون خلیفش یاد داد که اون میشناخت، میدید این چه قابلیتی داره، این انسان، این فرد، این مثلا بشر، این موجود چه قابلیت هایی داره. خب ولذا مستحق خلافت شد، چنین خلیفه ای را خداوند قرار داده در روی زمین. این آیه دال بر این هست که در روی زمین همواره چنین خلیفه‌ای از نوع بشر وجود داره، بعد فرمودید. و در زمان ما هم این آیه جاری هست، چنانکه از زمان خلقت حضرت آدم جاری بوده تا روز قیامت هم جاری خواهد بود. خب این صلوات ذکر فرمایید. مرحوم سید و دیگران فرمودن که خمس در هفت چیز واجب هست دیگه. اولش غنائم بود، بعد معادن بود، بعد غوث و کنز و مال بله حلال مختلط به حرام و ارزی که از ذمی از مسلمان بخرد. پنج موردش رو خوندیم که الان وارد باید ششمی بشیم. بعد هفتمی هم که ارباح مکاسبه. بعد فرمودید دوباره عرض میکنیم در هفت مورد چی از ها خمس واجبه. ما تا حال پنج مورد را خواندیم. پنج مورد کدام بود؟ غنائم، بعد معادن، بعد کنز، غوث، مال حلال مختلط به حرام. این پنج مورد را الحمدلله خواندیم. مورد ششم زمینی هست که ذمی از مسلمان می‌خرد. اینجا هم باید اون ذمی خمس اون زمین را بدهد. مورد هفتم که اهم موارد هست، اون هم ارباح مکاسب یا ما یفضل علی المعونه هست، چیزهایی که از معونه انسان زیاد میاد. خب مورد پنجم که مال حلال مختلط به حرام هست بحثش گذشت. مرحوم سبزواری در محذب الاحکام بعد که این مسائل این مورد پنجم را تمام میکنه یه فروعات خودش اضافه کرده. فرع اول میفرماید که این مجهول المالک را جایز است انسان به حاکم شرعی بدهد. پس بنابراین جواز این که انسان خودش عهده‌دار این نشود بدد به حاکم شرع، میفرمایند که این محل بحث نیست. یکی از فروعاتی که شون در مجهول المالک باز دارن این است که اگر یک کسی آمد مدعی شد گفت که بابا این مجهول المالک مال منه، میگه میشه بهش داد؟ میفرمایند نه، مگر اینکه اطمینان به صدقش داشته باشی. فرع سوم اگر داد بعدن تبیین خلاف شد این زامنه. اگر به اون طرف داد و بعدن معلوم شد که بله این راست نمی گفته. فرع چهارم در اینها عمدتا مربوط به مسئول مالکه، نه مال حلال مخلوط به حرام. می فرماید که بعد از اینکه شما معیوش شدید مسئول مالک را پیدا کنید، صاحبش را، مالکش را پیدا کنید، تصدق فوریه، دیگه حق نگه داشتن نداری. در فرمودید بعد الیأس، به خلاف لغته که تا یک سال اعلام میکند بعد از یک سال وظیفه را انجام میدهد، اما در مسئول مالک نه، بعد الیأس فورا باید صدقه داده بشود. بله به جهت ایشون میفرماید لعصالت الفوریه فی اداء الحقوق الا ما خرج بالدلیل. اصل این است که انسان حقوق را، حق دیگر را نگه بداره ظلمه، پس بنابراین یا غصبه یا ظلمه، پس بنابراین حق دیگر را باید فورا انسان به صاحبش برگرداند. مورد دیگر یعنی فرع پنجم میتواند بعد از اجازه از حاکم شهر مجهول المالک را بفروشد و ثمنش صدقه بدهد. یه فرشی از مجهول المالک میتونیم بفروشیم، البته بعد از اجازه از حاکم شهر. چرا میگیم جایزه بفروشیم؟ برای اینکه حاکم شهر ولایت دارد. فرع ششم این صدقه را بله می‌فرمایند که به بنی هاشم هم می‌شود داد، این کان المتصدق والمالک من غیر بنی هاشم. اگر این صدقه دهنده که این که مسئول مالک پیشش هست می‌خواد بده صدقه، این آیا میشه به سید بده؟ اگر خودش هم هاشمی نیست، آدم معمولیه، میتونه به هاشمی بده، می‌فرمایند اشکال نداره. این کان المتصدق و المالک من غیر بنی هاشم، حالا یه بنی هاشم باشه که کنه اونجا دیگه محل بحث نیست، اونجا اشکال نداره، اما اگر غیر بنی هاشمه پیشش مسئول مالک هست. رد کردید؟ و این مسئول مالک را بعضی از بزرگان توسعه میدن دیگه، میگن هرچی از بانک بگیرید مثلا که انه این مسئول مالکه. خب مسئول مالک را میشود به بنی هاشم داد حتی بناء علی حرمت مطلق صدقه الواجب علیهم، حتی اگر ما مطلق صدقه واجبه را بر بنی هاشم حرام بدانیم، چون این صدقه واجبه نیست، این صدقه به اون دهنده واجبه، مالک که مستحب به طرف مالک، در حالی اون مالک که از طرف او که واجب نیست، از طرف او مستحبه، ولذا میتونه قبول کنه میتونه قبول نکند، ولذا چون مستحبه میشود به بنی هاشم هم داد. میفرماید لانها مندوبتون بالنسبه الى المالک، نسبت اون مالک مجهول هست ها، نسبت به اون مندوب هست، و هو الاصل فی التصدق، و این کانت واجبتا بالنسبه الى المتصدق، خود این آقا برای این واجبه ولی برای اون صاحب اصلش که واجب نیست. خب فرع هفتم، اگر حاکم شرع اجازه بدهد میتوانن مسئول مالک را نگه دارن منافعش صدقه بدهن. یه مسئول مالک هست، خب بالاخره شناخته شده نیست مالکش، از ما حاکم شرع اجازه بگیرن منافعش بدن. فرع هشتم، مصرف این صدقه میفرماین که مثل مصرف سایر صدقات هست و لذا میشود فی سبیل الله هم خرج کرد، یعنی غیر از فقرا هم این را میشود مسئول مالک را داد. استاد
وقتی
که
از
بکنم دیگه، اون پیدا شده لغت یه بحث خاصی داره، ما لغت را مسئول مالک را میفرمایند، در مسئول مالک ایشون میفرمایند به جهت اینکه اون حاکم شهر ولایت دارد میتونه شما از او اذن بگیرید و منافعش بدید، البته خب نگهداریش هم یک خرجای دارد. حالا اون حاکم شارع چون ولی الغائب هست، الحاکم ولی الغائب دیگه، صاحبش هم که غائبه، به مصلحت میبینه که فعلا این خرج هم بهش بشد، منافعش صدقه داده بشد، چون ممکن اون طرف بعدا پیدا بشه و در اختیار بخواد بگیرد اون مال خودش ها. خب بعدا میفرماین که فرع نهم، وقتی اینا صدقه میدهد باید قصد بکند قربت را از طرف صاحبش، یعنی بگد که از طرف صاحبش من اینا صدقه میدهم، اونم روشنه. فرع دهم، اگر صاحبش پیدا شد و گفت من راضی نیستم، ضامن این آقایی که صدقه داده ضامنه. خب البته این بحثش یه مقدار گذشت، قولی بود که ضامن نیست، قولی هم هست که ضامن هست، بحثش گذشت. قول به اصطلاح فرع یازدهم، اگر مالک از دنیا رفته ورثه‌اش پیدا شدن، آیا اونا میتونن اجازه بدن یا رد کنن که بگن که ما راضی نبودیم صدقه دادی شما؟ میفرماین بله، ادله ارث شامل این مورد هم میشه، خود آقای مالک این حق را داشت، این حق منتقل میشود به کی؟ به ورثه‌اش، به جهت ادله ارث. خب میفرماین که اگر متصدق مرد، صدقه دهنده مرد، بعدن مالک پیدا شد و گفت من راضی نیستم، از اموال این صدقه دهنده باید این را بدهن، اون مال را از ارث این، از میراث این، از ترکه این باید اون مالک بدهن. اگر اموال نداشت یا دیون که هست، بله میتونن بیت المال دیون مؤمنین را باید بدهد، اگر بیت المال قبول کرد میدن دیگه. بله فرع 13 اگر مالک از قصر بود، مثلا مجنون بود، یا فرض فرمایید که کودک بود، ولیش حق امضای صدقه را ندارد مگر اینکه مصلحت خاصی برای اون قاصر باشه. بعد فرمودید شما مسئول مالکی بوده، شما صدقه دادید، بعد پیدا شدید بابا این مسئول مالک مال فلان مجنون هست یا فلان کودک هست، ولیش حق نداره بگه که خوبه، اشکال نداره شما، مگر یه مصلحت خاصی باشه. فرع ارزم بودور که 15 خود این آقایی که الان میخواد صدقه بده خودش فقیره، مسئول مالک هم پیشش هست، میتونه برای خودش برداره. ایشون میفرماید به اذن الحاکم شرع اشکال نداره، چون عنوان فقیر شامل این آقا هم میشود. فرع 16 فرق نمیکنه که مسئول مالک واقعا مسئول مالک باشه یا معلوم المالک باشه ولی در دسترس نباشه. میدانیم این آقا رفته در آمریکای لاتین یا یه در یه جایی دیگه، اصلا کسی هم آدرسی مادرسی هم ازش نیست. نه فرمودید این هم در حکم مسئول مالکه. بله، فرع بعدی که آهران فرع 17 میشد، نما هم تابع عینه، یعنی اگر نماعات این مسئول مالک داشت اون هم باید صدقه داده بشود. فرع 18 اگر آمد این مسئول مالک چی آقا؟ تلف شد. اگر تعدی در کار بوده، این کسی که در اختیارش بوده این ضامنه، اما اگر تعدی نبوده تلف شده این ضامن نخواهد بود اگر تلف شد. بله، فرع 19 اگر کسی از دنیا میرد مسئول مالک پیشش هست باید وصیت بکند، در احکام احتضار خب همه حقوق باید وصیت بشه. فرع 20 بله، اگر تجارت کرد با مسئول مالک با اذن حاکم شهر باشه صحیحه، با اذن حاکم شهر نباشد وقت بحث فضولیت پیش میاد، اگر حاکم شهر خاص اجازه میدهد خاص اجازه نمیدهد. اینا فروعاتی هست که شاید فروعات دیگری هم در کلامشون مذکوره، اینها را در ذیل بحث المال الحلال مختلط بالحرام مرحوم سبزواری راجع به مسئول المالک ذکر کردن. نه فرمودید اگر اجازه بدهد حاکم شهر بر شریک میشه، اگر اجازه ندهد اون وقت میتوند مراجعه بکنه به خود این تجارت کننده یا به اون کسی که این مال پیشش رفته و تعاقب عیدی پیش میاد، که بحث تعاقب عیدی میتونه مراجعه کند که همون قیمت روز اون مال را به من بده، اگر خودش از خودش میگیره، اگر نیست قیمت روزش را میتوند ازش بگیره، چون معامله فضولی بوده. خب بحث بعدی را که مورد ششمه، من این مقداری از عروه میخونم، بنا شد که این بحث چون اصلا مورد ابتلا نیست زودتر بگذریم. این بحث مورد ششم از موارد وجوب خمس. می‌فرمایند السادس الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، زمینی که شخص ذمی، کافر ذمی که قرارداد ذمه دارد با مسلمان‌ها از مسلمان بخره. کافر ما کافرهایی که به حساب در عالم هست چند نوعن، یا کافر ذمی هست، یا کافر معاهد هست، یا کافر حربی هست. یعنی کافر ها سه نوع هستن، کافر ذمی اونهایی که اهل کتاب هستن و قرارداد ذمه دارن که انه هر سال یا هر ماهی مقداری به عنوان به اصطلاح جزیه میدن و دیگه معاف هستن در اینکه دین خودشون رو داشته باشن. اینا میگن اهل ذمه محقق هست، ولی بعضی از احکامش که جزیه و اینهاست ظاهرا عمل نمیشد در زمان غیبت، اون حکم جزیه شاید به این صورت عمل نمیشد. خب پس بنابراین یه قرارداد ذمه داریم، اونو میشد کافر ذمی قرار داده، کافر معاهد، اون که باش عهد داریم، کافر ذمی نیست. حالا یا مشرکه یا بتپرسته یا اهل کتاب فرق نمیکنه، باش یه پیمانی بستن که آقا 10 سال به هم تعرض نمیکنیم یا کمتر بهش تعرض نمیکنیم، با هم جنگی نداریم. اینا میگن عقد هدنه یا مهادنه یا معاهد، کافر معاهد. در ذیل کافر معاهد امان هم، عقد امان را هم نقل میکنن، یعنی آیان دارن علما در کتاب الجهاد. پس ما یک کافر معاهد داریم که معاهد همون کافری است که باش قرارداد بستن تا مدتی متارکه جنگ بشود، حالا فرق نمیکنه اهل کتاب باشد یا از مشرکین باشد. قرارداد امان هم در ذیل اینه، اونم این است که فردی به فردی از کفار که ان امان بدهد، یا دولت به فردی از کفار امان بدهد، مثل اینا که با ویزا وارد میشن. اینجا دیگه بحث معاهد نیست، معاهد اون است که کشوری با کشور عهد میبنده که ما فعلا با هم جنگ نداریم. خب اما قرارداد امان یا یک فردی از مسلمان ها میگد که این کافر فعلا کارگر منه، کسی کارش نداشته باشه، میشه قرارداد امان. دست فرمودید. و این هم ملحق به همون معاهد، یه نوع عهده. پس کافر معاهد دو قسم شد، کافر معاهد بل عقد الهدنه که عقد مهادنه یا هدنه یکی، همون هدنه که آتش بسه، یا به عقد الامان که به فردی از کفار عقد امان میدن. اینم نوع دوم. نوع سومی که اگر خارج از این دوتا بود میشه کافر حربی، یا اون احترام ندارد، جانش مالش احترام ندارد. داد فرمودید. پس کفار سه قسمن، یا کافر ذمی هست، یا معاهده، معاهد هم عرض کردیم دو قسم شد، یا مهادنه یا امان، و قسم سوم هم کافر حربی هست. حالا مصادیق اینها را ما چگونه بتونیم تشخیص بدیم؟ اینا کفاری که در دنیا هستن، اینا داخل کدوم قسم هستن؟ رد فرمودید. اینم یه محل بحثیه، باید بحث بشود. رد کردید. خب آیا همین که در سازمان ملل اینها با هم امضا کردن اون منشور سازمان ملل را، این داخل معاهد می شود این کفار یا داخل معاهد نمی شود؟ اینا باید در جای خودش بحث بشود. خب فعلا ما داخل اون بحثا نمیشیم. یکی از اقسام کفار چی بود؟ کافر ذمی بود. اگر کافر ذمی آمد زمینی را از مسلمان خرید، باید 1/5 به عنوان خمس بدهد. سواء اون کانت ارض مزرعه، حالا اون زمین زمین مزرعه باشه، او مسکن، زمین زراعی باشه یا زمین مسکن باشه، زمین فرض فرمایید که شهری باشد که جزء میشد اونجا مثلا مسکن درست کرد، او دکان، یا زمین دکان باشد، او خان، یا زمین خان باشه، مسافرخانه و اینا، او غیرها، یا غیر از اینها باشه، مثلا فرض فرمایید زمین بستان باشه، و این مزرعه غیر از بستان دیگه، زمین مثلا حدیقه باشه، بستان باشه، خب اینا فرق نمیکنه، هر کدوم از این اقسام باشد، فیجب فیها الخمس، در اینها خمس واجبه بر اون خریدار. خریدار کی بود؟ اون ذمی، اون کافر ذمی آمد از مسلمان خرید، 1/5 رو باید بدهد. این اسلام چقدر الان مثلا در کشورهای اسلامی، خب این مسئله ای که آیا زمین چطور فروخته بشه، این یک راه حل مشخص کرده دیگه، که انه اولا به کفار فروخته نمی شود، به ذمی فروخته می شود، به ذمی هم فروخته بشود 1/5 از اون ذمی می گیرن. و مصرف و غیرهی من الاقسام من الاسر، مصرفش هم، حالا این خمس را این ذمی داد، کجا مصرف کنیم؟ فرمان هم مصرفش همون مصرف به دیگر اخماس هست، اخماسی که در معدن بود، در غوث بود، کجا مصرف می شود؟ نصفش مال امام بود، نصفش هم مال ذریه هست، و اینجا هم همینطوریه، خمسی که از این زمین میدن، خمسش مال امامه، خمسش هم نصفش مال امامه، نصفش هم مال ذریه هست. دست برمودید. و فی وجوبهی فی المنتقلت الیه من المسلم بغیر شرائه، حالا مرحوم سید شروع کرد، شروع میکند به فروع را، در همین مطلع بس فروع را ذکر میکنه. حالا شرا نبود، هبه معوضه بود، یا اصلا هبه غیر معوضه بود، باز باید اون کافر ذمی باید خمس شبه یا نه؟ و فی وجوب این خمس فی المنتقلت الیه من المسلم، از مسلمان بهش منتقل شده به غیر شرا، ولی خرید نبوده، من المعاوضات، معاوضات دیگری در کار بوده، فرض کن که هبه بوده، صلح بوده و امثال اینها بوده، اشکالو فل احود. اینجا آیت ادله، چون دلیل الان خواهیم خوند، دلیل فقط در شرا هست، آیا غیر شرا را هم شامل می شود؟ اشکالون فل احود اشتراط و مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضه، اگر غیر از شرا میخوان باش معامله کنن، مثلا مصالحه بکنن با اون کافر ذمی، شرطش بکنن که یک پنجم را باید بدی، احتیاط این است که بگن یک پنجم را باید بدی. خب وش این احتیاط را آقایان تصور بفرماین، فکر کنن که چرا ایشون احتیاط. و این کان القول به وجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوته، ولو این که گفتیم حالا اشکال هست، ولی بعدنشون نظرش از اشکال برمیگرده، میفرماین که در مطلق معاوضات بگیم این حکم هست، این لا یخلو چی آقا؟ عن قوته، این خالی از قوت نیست، باید بگیم که فرق نمیکنه حالا شرا باشه، صلح باشه، معاوضه باشه، در همه اینها اون ذمی باید خمس بدهد. دلیل این فرع اصلا خود این مورد ششم با فروعاتی که حالا بعدا انشاءالله میخونیم، دلیلش دو تا روایت بیشتر نیست، این دو تا روایت رو میخونیم. یکی صحیحه ابی عبیده حزا هست، محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله، مرحوم شیخ طوسی از سعد ابن عبدالله قمی نقل میکند، ان احمد ابن محمد، همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست که از اجلاس، سعد بن عبدالله هم از علمای قم بوده، عن الحسن بن محبوب اونم از بزرگان، عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان، اینم ابی ایوب، ابو ایوب خزاز، اینم ثقات، اسمش ابراهیم ابن عثمانه، عن ابی عبید الحزا، ابی عبید الحزا هم از امن ثقاته، لذا گفتن صحیحه ابی عبیده. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، از امام محمد باقر علیه السلام، یقول ایما ذمی اشترا من المسلم ارزا فان علیه الخمس، هر ذمی که بخرد زمینی را از مسلمان باید خمس بدهد. خب یه روایت که صحیح است، یه روایت دیگه هم هست، مرحوم مفید به صورت مرسل نقل کرده، محمد ابن محمد المفید فی المقنعه، عن الصادق علیه السلام قال الذمی اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس. پس بنابراین آقا ما در این مسئله دو تا روایت بیشتر نداریم، باید کل فروعاتی که در میاد در این بخش با توجه به این دو تا روایت و با توجه به ادله دیگر، قواعد فقهی دیگر، ما اونا را حل کنید، دست فرمودید، و الا روایت دیگر در مسئله وارد نشده. همین دوتا روایت، در این دوتا روایت چی آمده بود؟ اشترا بود دیگه، دست فرمودید. حالا شما هستید ذوق فقهیتون، آیا مثل مرحوم سید فرمایید که این اشترا خصوصیت ندارد؟ که انه به تناسب حکم موضوع میفهمیم که شارع نمیخواد ملکیت اهل ذمه بر زمین سرزمین های مسلمان ها گسترش پیدا بکنند، ولذا فرق نمی کنند حالا شرا باشد یا هبه معوضه باشد یا صلح باشد. اگر شما با ذوق فقهی تر اینا فهمیدید، چنان که مرحوم سید همینطوری فهمیده، آی خویی هم همینطوری میفهمند، و شما باید بفرمایید که فرق نمیکنه شرا بوده یا غیر شرا. اما اگر اینا نفهمیدید، باید فقط بفرمایید که اگر خرید و فروش بود باید خمس شه بدهد، اما اگر معامله دیگری بود ما دلیل نداریم که باید خمس شه بدهد، در فرمودید. خب بعد و انما يتعلق الخمس بالرقبه الارض دون البناء والاشجار والنخيل اذا كانت فيه. حالا این آقا که خرید یک زمینی خرید که روش بنا هم هست، یه ساختمان هست، آیا اون ساختمان هم یک پنجمش مثلا فرض کنید که زمینی خرید که در روی اون یه ساختمانی هست، درش به اصطلاح آپارتمان های متعددی در داخل اون ساختمان هست، آیا باید یک پنجم اون آپارتمان ها هم بده؟ یا یه زمینی خرید که درش مثلا نخل هست، نخله های زیادی هست، آیا یک پنجم نخله ها هم باید بده؟ میفرماید نه، فقط زمین. و اینما یتعلق الخمس به رقبت الارض دون البنا و الاسجار و النخیل اذا کند فی. و دلیلش چیه آقا بفرمایید؟ دلیلش چیه؟ اون دو تا روایت را در نظر بگیرید جوابش بفرمایید. چرا ایشون میفرماین اونا را شامل نمیشن؟ آقای مددی چرا؟ به خاطر اینکه اون عنوانی که در روایت آمده بود اینها را شامل نمیشد دیگه، عنوان زمین بود دیگه، زمین غیر از این هاست دیگه. بس بچهش این است که اون عنوانی که در روایت آمده بود عنوان عرض بود، نه البنا و الاشجار اونو نبود. بس فرمودید خب. و یتخیر الزمی بین دفع الخمس من عینها و قیمتها. آقای زمی بخواد الان خمس بدهد، یا خود زمین را به عنوان خمس میده یک پنجمش را، یا اینکه قیمتش میدهد. و ما عدم دفع قیمتها، حالا آمد قیمتش را نداد، یعنی نه خودش داد نه قیمتش داد. خب اینجا چیکار میکنن؟ یتخیر ولی الخمس بین اخذی و بین اجارته. ولی خمس که امام هست، امام میتوند بیاد بگه که اون یک پنجم زمین را باید بدی، یا اینکه اجارش بده، بین اخذ خود زمین یا خود یا قیمتش، یا اینکه اجاره بدهد، بگه که حالا این زمین ما اونجا باشه، شما اونجا اون نسبت به یک پنجم باید اجاره بدهید. داد فرمودید ولی خمس حق دارد که قیمتش را اخذ کند، یا زمین را اخذ کند، یا اینکه اجاره بدهد به طرف، اجاره شخص کند، اجرت شخص کند. خب این هم به چه دلیل مثلا چنین حقی دارد؟ ما اگر ولایت حاکم را گسترده بدانیم، طبق اون ولایتش میتونه دیگه، ولایت دارد میتوند اصلش رو بگیره، میتوند اجارش. اما در باب خمس اگر نه، ولایتش رو ما گسترده ندانیم، بیم خمس را، حالا فرض کن که حالا ما از معدن دادیم، از جای دیگه دادیم، مثلا از ارباح مکاسب دادیم، آیا اونا را باید همون عینش فورا مصرف بکنند، حق صادرات را بدهد، حق علما را بدهد، یا اینکه نه میتوند اون را تصرفات دیگری در اون اموال خمس انجام بدهد؟ این مربوط میشد به این که حاکم چقدر ولایت دارد در باب خمس. اگر ولایتش را شما گسترده بدانید، پس میتوند اجاره هم بدهد. اما اگر نه، بگید آقا حق اجاره ندارد، ما دلیل نداریم که حاکم میتوند خمس را، اون مال مخمس را اجاره بدهد، باید مصرف کند، حق اجاره دادن نداره. خب در هر نوع خمس این بحث را کردم بین علما بود که مثلا نوعاً آقایان این تصرفات را نمی کنن، مصرف می کنن، اینش را تمام می شد. برخی از آقایان من شنیدم که چنین نظری دارن که نه، می شود این را باقی گذاشت، با اون مثلا که نه از درآمدش استفاده کرد، و این عرض کردم به صلاح نیست، چون بعدا مردم می بینن که اینها هم آمدن رقیبه اونها شدن در امور تجارت و اینها، این به صلاح به اصلاح مذهب نیست. خب دیگه حالا ولیس له، این را تکمیل بکنیم، ولیس له قلع الغرس والبنا بل علیه ابقاؤهما بالاجره. حالا زمین هست، روش نخل هست، درخت میوه هست، یا بنا هست، آیا زمین خالی بود حق داشت اون حاکم شهر یا اصلش بگیرد یا اینکه اجاره بدهد دیگه، اینطوری فرمودن. اما اگر زمین الان مشغوله، یعنی درش بنای هست، این ذمی هم آمده زمین رو همراه با بنا خریده، همراه با اون درخت ها خریده، اینجا چطور؟ آیا اینجا باز حاکم مخیر است که بگد که خب شما، من زمین رو میخوام، بنا رو از اینجا بردار، بنای خودت رو خراب کن، یا این درخت ها رو از اینجا بکن؟ فرمان نیست، این حقی را نداره. بس اگر مشغول نبود مخیر بود، اما اگر مشغوله، زمین مشغوله، اینجا میفرمایند که حق نداره بگید که بکن اینها را، دور بریز، من زمین را میخوام. بس فرمان ولیس له قلع الغرس والبنا بل علیه ابقاهما بالاجره. حق دارد که اون چیزی که حق دارد اینها را باقی بذاره، ولی اجرتش را بگیرد از اون طرف. یا اون طرف بفرمایید که پول این زمین را میدهد و تمام میشد، یا اگر پولش نمیدهد اجرتش از اون میگیرد، نه اینکه بگد که بنا را باید خراب کنی، زمین را به من تحویل بدی. و این اراد از ذمی دفع القیمه، حالا بسش فکر بفرمایید. و این اراد از ذمی دفع القیمه، حالا ذمی میگد که بابا من میخوام زمین را قیمتش بدم دیگه، این راحت بشم، کی میتونم هر ماه برای شما اجاره بدم؟ حالا قیمتش چطور حساب کنیم؟ میفرماید که و کانت مشغولتن به زر او الغرس او البنا تقوم و مشغولتن به ها مال اجره. مشغولتن به ها بالاجره را اینا حساب قیمت گذاری میکنن. فیوخذ منه خمسها، زمینی که آزاد قیمتش طبعا بالاتره، ولی اون آقا زمین را خرید همراه با بناش خرید دیگه، یه حقی در اونجا داشت خرید. توجه بفرمایید چی هست؟ یعنی اون زمین خالی نبوده که بگی آقا یک پنجم این زمین خالی مال منه. امام بفرماید که این یک پنجم زمین خالی ما، زمین خالی نبوده، اون آقایی که خریده زمین را با بناش خریده، یعنی یه حقی در اونجا داشته و خریده، و لذا بخواد قیمتش حساب بشه، زمینی که درش فرض فرمایید دیگران بنا ساختند و ما اون زمین را اجاره دادیم مثلا 50 ساله به دیگران که در اونجا یه خانه‌ای داشته باشن، یه زراعت داشته باشن، در فرمودید چنین زمین را بخوایم بفروشیم باید این چنین قیمت گذاری بشه، که طبعا قیمت زمین میاد پایین. نت کردید؟ چون اون آقا زمین را با بناش خریده، یعنی بنا هم در اونجا بوده، بس باید بخوان این را قیمت گذاری بکنن، قیمت زمینی که مشغول هست با بنایی یا با زراعتی، زراعت باشه مثلا، فرمان زراعت یک ساله میرسه، میگن اگر یک ساله این اجاره داده شده، ما زمین خانه خریدیم که مستاجرش یک سال دیگر تخلیه میکنه، خب طبعا اون خانه قیمتش میاد پایین دیگه. یک سال اگر خانه بخرید که 10 ساله اجاره داده شده، طبعا قیمتش میاد پایین. پس میفرماین قیمت گذاری که میکنن با حساب اون زمینی که اجاره داده شده برای امری قیمت گذاری میکنن و اون قیمت را مثلا از اون طرف تحویل میگیرن، یعنی حق اون طرف را باید رعایت بکنن، نه اینکه بگن آقا زمین اینجا چقدر مترش، باید 1/5 قیمتش به ما بده. اینطوری نه، زمینی که اجاره داده شده قیمتش چقدره، دست کردید، اونم اجاره طبق اون چیزی که در اونجا هست فرق میکنه، زراعت درخت میوه است، بنا هست، باید اجاره هم طبق اون حساب بشه. دست کردید؟ با اون قیمت گذاری میکنن، 1/5 ازش بگیرن. اینم برای حالا راجع به این دوتا فرع آقایان فکر کنن که به چه دلیل گفتن که حق ندارد دستور تخلیه بدهد که باید این بنا را شما خراب کنی، زمین را به ما تحویل بدی، یا فرض فرمایید که اون درخت ها را بکنی به ما بدی، به چه دلیل؟ این وجهش چیه؟ ما اون دوتا روایت را داشتیم و ادله و قواعد عامه را داریم، فکر بفرمایید، مراجعه بفرمایید، بعد انشاءالله ادامه میدیم دیگه. همینطور سریع میخونیم یه این مسائل دونه دونه بخوایم اکوار را درش بیاریم و مناقشه بکنیم، نه، همینطور سریع میخونیم و اشاره هم به وجوهش میکنیم و رد بشیم این مسئله انشاءالله تمام بشه. الحمدلله رب العالمین.